بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب منهاج الطالبين رسيدیم جلسه هشتم. كتاب الطهارة، كتاب در بيان أحكام طهارت. جلسات قبل پیرامون مقدمه کتاب توضیحاتی رو ارائه دادیم، رسیدیم به کتاب الطهاره. در کتاب های فقهی ما میبینیم مینویسن کتاب، فصل، باب، اینا همش برای تقسیم بندیه، برای اینکه موضوعات دسته بندی بشه و دسترسی به آن راحت تر. کتاب در لغت به معنای دم و جمعه، دم همون جمع کردنه. عرب میگه تکتبت بنو فلانن، یعنی چی تکتبت بنو فلان؟ یعنی اجتمعت بنو فلان، جمع شدند. یعنی پس در لغت کتاب به معنای جمعه، در اصطلاح تعریف میکنن، میگن اسمون لجملت مختصت من العلم مشتملتون على ابواب و فصول غالبا. اسمی برای جمله ای که مخصوص به علم و دانشه و شامل ابواب و فصول. در اغلب کتاب عامتر، زیر مجموعش فصل قرار میگیره، بعد فصل دیگه زیر مجموعش باب قرار میگیره. در اغلب چنینه، ولی ممکنه که مثلا کتاب باشه بعد زیر مجموعش فصل باشه، باب نداشته باشه، یا کتاب باشه نه فصل داشته باشه نه باب داشته باشه، فقط کتاب باشه. کتاب الطهارت، کتاب در بیان احکام طهارت. و به کتاب هم کتاب گفته میشه، کتابی که ما میخونیم. خب کتاب گفته میشه به خاطر جمع شدن یک سری حروف در کنار هم که کلمات میشند، و در کنار هم گرفتن کلمات که جملات تشکیل میدن، و در کنار هم قرار گرفتن جملات که کتاب میشه. پس کتاب به خاطر همین نامگذاری شده، چون که حروف و کلمات و جملات با هم جمع میشند، یعنی مؤلف میاد اونها رو در کنار هم جمع میکنه، میچینه و میشه کتاب. کتاب الطهارت، کتاب در بیان احکام طهارت. هم میشه بگیم کتاب الطهاره، اعراب بخوایم بکنیم. خب یه بار اعراب میکنیم دیگه، جاهای دیگر کتاب اومد، فصل اومد، دیگه لازم نیست اعراب کرده بشه، بالاخره اعرابش رو بدونیم. کتاب الطهاره میتونیم بگیم که کتابو خبر برای مبتدای محذوف تقديرش هذا كتاب الطهارة، هذا كتاب الطهارة. و میتونیم بگیم کتابت طهاره، میتونیم بگیم کتابت طهاره به نصب. اگر به نصب خوندیم باز درسته، یعنی اقرأ کتابت طهاره، اقرأ کتابت طهاره. کتابه مفعول به برای فعل محذوف تقدیران اقرأ. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. خداوند متعال می‌فرماید ما نازل کردیم از آسمان آب طهور، آب طهور یعنی آب پاک و پاک کننده. امام نووی رحمه الله کتابش را با آیه ای از آیات قرآن آغاز کرد، بخاطر تبرک، بخاطر تبرک جستن به آیه قرآن. و همینطور تعصیب اماممون امام شافعی رحمه الله و رضی عنه که عادت امام شافعی رضی الله عنه که اگر در آن باب، در آن موضوع آیه‌ای که مرتبط آن باشه وجود داره، آیه رو میاره، اگر نباشه حدیث باشه حدیث رو میاره. پس خداوند متعال می‌فرماید و انزلنا من السماء ماء طهورا، ما نازل کردیم از آسمان آب طهور، آب پاک و پاک کننده. یشترط لرفع الحدث و النجس ماء مطلق، شرط شده برای رفع حدث، برطرف شدن بیوضوئی و نجاست، آب مطلق، فقط آب مطلق برای رفع، برطرف کردن بیوضوئی و نجاست، آب مطلق ما نیاز داریم. آب مطلق چیه؟ و هو ما یقع علیه اسم ماء بلا قید. آن آبیه که واقع بشه بر آن اسم آب بدون قید و شرطی. یعنی بهش بگیم آب، یعنی بهش بگیم، بتونیم بهش بگیم آب. قید شرطی همراهش نباشه. اما اگر انار توش ریختیم تأثیر گذاشت، دیگه آب نمیگن بهش، میگن آب انار، یک قیدی میارن همراهش. ولی آب چاه مثلا، آب چاه درسته الان یک قید چاه به همراه آب میاریم، اما این قید، قید منفکه، قید جدا شدنیه، قید منفکه. اما در آب انار اونجا قید، اون قید لازم بود، جدا نمیشد. یعنی همین ما یه لیوان داریم انار توش میریزیم، خب تغییر میخوره رنگ آب، هر که ببینه طعم بکنه میگه آب اناره. خب همین رو توی بریم مثلا توی یک لیوان دیگر، توی یک پارچه دیگر، سر تا سر دنیا ببریم، هر جای ببریم میگن آب انار. چرا؟ چون که این قید لازمه همراشه. اما قیدهای منفک نه، اون ضرر نمیرسونه، اون هنوز میگیم آب مطلقه، مانند همین آب چاه. درسته الان بهش میگیم آب چاه، اما اگر من این آب رو از چاه بیرون بیارم، تو پارچ بریزم، خب ببرم به کسی نشون بدم بهش میگم این چیه، میگه آبه. سر تا سر دنیا ببرم بهم میگن این آبه. پس این آب میشه آب مطلق، و این قیدی که امراش آوردیم آب چاه، یا میگیم آب چشمه یا آب باران، این قیدها منفک، جدا شدنیه. پس قید منفک تأثیری نداره در مطلق بودن آب، یعنی اونو از مطلق بودن خارج نمیکنه، چون که ما قید رو به دو دسته تقسیم کردیم، قید منفک و قید لازم. پس آب مطلق هو ما یقع علیه اسم ماء بلا قید، آنه که واقع بشه بر آن اسم آب بدون قید. یعنی وقتی که ما نگاه بکنیم اسم آب میتونیم به اون اطلاق بکنیم، بگیم که این آبه، بدون که قیدی بیاریم، بگیم آب پرتقاله، آب اناره، بدون قید. فالمتغیر، پس آب مطلق میشه با اون طهارت گرفت، نجاست پاک کرد، یعنی رفع حدث و ازاله نجس فقط با آب مطلق میشه. فالمتغیر بمستغن عنه كزعفران تغیرا یمنع اطلاق اسم الماء غیر طهور. پس تغییر خورده به چیزی که بی نیاز از آن، مانند زعفران، تغییر بخوره به مانند زعفران، آب با قاتیش کردن زعفران در آن تغییر بخوره، و این زعفران هم مستغن عنه، بی نیاز از آب. اما چیزی که آب از اون بی نیاز نیست، مثلا یک درختی، ما یک حوزی داریم کنارش یک درختیه، خب دائم این برگ درخت تو این حوز میریزه و رنگش تغییر میده، خب این آب از برگ درخت بی نیاز نیست، یعنی ما نمیتونیم این حوز رو جابجا بکنیم، دستمون نیست، نمیشه. خب یا به اون مالک ضرر برسونیم، مثلا درخت رو قصد بکنیم، نه لازم نیست. اما بخوایم زعفران توش بریزیم با دست، این آب در اصل بی نیازی از اون، ما خودمون اومدیم به اختیار خودمون توش ریختیم. پس چیزی که آبی که تغییر بخوره به مثل زعفران، با چیزی که بی نیازی از اون، تغیرا یمنع اطلاق اسم الماء غیر طهورن، اون تغییری بخوره که مانع میکنه اون تغییر اطلاق اسم آب بر آن، در این صورت غیر طهورن، پاک نیست. اما اگر کم باشه که هنوز ما میتونیم اطلاق بکنیم به اون اسم آب، هنوز طهوره. پس یک پارچی داریم، مثلا زعفران توش ریختیم تغییر کرد، رنگش زعفرانی شد، نشون هر کسی بدیم میگه آب زعفرانه. اما اگر یک مقدار خیلی ناچیز از زعفران توش ریخته بشه که آب پارچ رو تغییر نداد، نشون هر کسی بدیم بهمون میگن که این آبه دیگه، قیدش نمیارن، بگن آب زعفرانه. پس این تغییر ناچیز و جزئی که نشون هر کس بدیم هنوز بهش میگه آب، مانع مطلق بودن آب نمیشه. ولا یدر تغیر لا یمنع الاسم، و ضرر نمیرسونه تغییری که مانع اسم آب نمیشه. خب همونطوری که الان مثال زدیم، مثلا پاش داریم پرتقال توش بریزیم، اما اندک تغییرش، یعنی خیلی خیلی ناچیز زرد شده که نشون هر کس بدیم هنوز بهش میگه آب. پس این اندازه تغییر ضرری به مطلق بودن آب نمی رسونه. ولا متغیرون به مکسن و تینن و تحلبن. و اگر تغییر بخوره با مکس، با ماندن، آب وقتی زیاد میمونه خودش تغییر رنگ میده. و تینن و با گل، مثلا بارون میاد، وقتی بارون میاد آب جاری میشه، آب گلیه. و تحلبن و جلبک. خب این تغییرات که به وسیله ماندن طولانی و به وسیله گل و به وسیله جلبک به وجود میاد، این تغییرات آب رو از مطلق بودن خارج نمیکنه. و ما فی مقره و ممره، و آنچه که در مقر آن و ممر آن قرار داره، یعنی آنچه که در محل استقرار آب و در محل عبور آب قرار داره. خب اینا همینطور، مثلا کوهی گوگردی باشه، خب بارون میاد یا چشمه جاریه یا رودخانه‌ایه که از اون کوه که میگذره، کوه گوگردیه، آب زرد میشه طبیعتاً چون که کوه گوگردیه. چون که در محل عبور آب و آب از اون عبور کرده، به وسیله این تغییر خورده، این اشکالی نداره، تغییرات طبیعیه. یعنی در محل استقرار هم همینطور، آب جای جمع شده، جای جمع شده، مثلا اون کوه قرمز رنگه، آبی که جمع شده قرمز شده، هیچ مشکلی نیست، اینا طبیعیه. یعنی هنوز آب مطلقه و اگرچه قرمز رنگ شده. و کذا متغیرون به مجاورن کعودن و دهنن. همچنین کذا که گفت، و کذا متغیرون، کذا یعنی اختلاف وجود داره، اختلاف وجود داره در آن، ولی قول صحیح، قول معتبر اینه که الان میگه. و کذا متغیرون، پس هر جا کذا آمد یعنی در مقابلش یک قولی وجود داره. و کذا متغیرون به مجاورن کعودن و دهنن، همچنین تغییر خورده با مجاور، با چیزی که همجواره، مانند عود و مانند دهن روغن. مثلا عود که خوشبوه، هر چوبی که خوشبو باشه، و روغن مثلا، اگر چه هم خوشبو باشن اینا فرقی نداره. خب آب، اینها آب درشون تأثیر نمیذاره، یعنی یا آنها در آب تأثیر نمیذارن، مخلوط نمیشن با آب. روغن وقتی ما تو آب میریزیم، روغن جداست، در مجاورت آبه، قاطی نمیشه با آب، مشخصه، یعنی روغن همجوار شده با آب. خب اینها هم ضرر نمیرسونه، این تغییرات ضرر نمیرسونه، چون که با آب قاطی نمیشه اون. او به تراب انطور حفیه فی الازهر، یا به خاکی که ریخته شود در آن بنابر ازهر. خب خاک خودش که مشکلی نیست، آب از اون میگذره، بارون میاد، گفتیم اشکال نداره. حالا اگر مثلا یک حوزی داریم، خودمون به عمد بیایم آب توش بریزیم و گلالودش بکنیم، خب باز هم اشکالی نداره، بنابر قاره ازهر. خب حالا آنجا ما خوندیم تو مقدمه، که امام نووی گفت من ازهر میگم و مشهور میگم و اصح میگم و صحیح میگم و مذهب میگم و قدیم و جدید و اینها، حالا اصطلاحات یکی یکی با اون روبرو میشیم. اصطلاح ازهر الان اولین بار ذکر شد. ازهر گفتیم که یکی میفهمیم قول اختلافیه، یعنی دو قول وجود داره، و دیگر میفهمیم که این دو قول قول خود امام شافعیه رحمه الله. و دیگر ازهر که میگیم ترجیح داره بر قول مقابل، و دیگر اینکه قول مقابل ازهر قول قویه، قول قویه، اما ازهر قوی تره. او به تراب طرح فیه فی الازهر، یا با خاک که انداخته بشه در آن بنابر ازهر، باز آب رو از مطلق بودن خارج نمیکنه. و یکره المشمس، و مکروه میشه آب مشمس. آب مشمس مکروه، آبی که در ظرف های فلزی در سرزمین های گرم سیر گرم بشه، این آب مکروهه که استفاده بشه در طهارت. و امام شافعی هم رحمه الله نص از او وارده که میگه از جهت طب آنو مکروه میدارم، چون که ممکنه که بیماری برس ایجاد بشه، یعنی حواله میده به طب. در این مورد هم حدیث ضعیفی وجود داره که رسول الله صلی الله علیه وسلم به عایشه رضی الله عنها در مورد آب مشمس میگه، یعنی نهی میکنه. روایت وجود داره ضعیف، امام شافعی رحمه الله میگه از جهت طب، و قولی هم از عمر رضی الله عنه، قول صحیح از عمر رضی الله عنه هم وجود داره. امام نووی رحمه الله یعنی اصلا در مورد آب مشمس چندین قول وجود داره تو مذهب. قول راجح در مذهب اینه که آب مشمس مکروهه. امام نووی که جز اختیاراتشه، یعنی رأی خودشه، میگه که آب مشمس مکروه نیست، مکروه نمیدونه آب مشمس رو. اما یعنی بعضی اختیارات خود امام نوویه، دیگه نمیتونیم اونو منصوب بکنیم به مذهب. یعنی اختیار خود امام نووی جزء مذهب نمیشه، مگر اینکه همان استنباطات از اقوال امام باشه و طبق اصول و قواعد خود مذهب باشه. خاطر همین امام نووی میبینیم که تو کتاب منهاج که عمده مذهب خود شافعیانه میگه یکره المشمس، آب مشمس مکروهه، اما تو کتاب های دیگر جای دیگر میگه که نظر من اینه، ولی نسبت نمیده به مذهب، یعنی امانت علمیش اینو میرسونه. و المستعمل فی فرد طهارت قیل و نفلها غیر طهور فی الجدید، و مستعمل در فرض طهارت تهور نیست، بنابر قول جدید تهور نیست. خب بعد گفت که قیل و نفلها، قیل یعنی قول ضعیفه، که نفل آن مستعمل در سنت طهارت هم غیر تهوره، این قیله. او مستعمل گفت بر مستعمل فی فرض طهارت، آب مستعمل آبیه که در فرض طهارت استفاده شده باشه، این میشه آب مستعمل. پس وقتی که ما وضو میگیریم، اعضای وضو که واجبه، مثلا صورت، خب آب وقتی میخوام صورت رو بشویم، آبش همون بار اول که میخوام بشویم، آبش آب فرضه، در فرض طهارت به کار رفته، این آب میشه مستعمل. اما بار دوم و سوم، چون که شستن بار دوم و سوم سنته، پس برای شستن بار دوم و بار سوم اون آب مستعمل نمیشه، همون بار اول مستعمل میشه که در فرض طهارت به کار رفته. بنابر قول جدید امام که آب مستعمل تهور نیست، تهور یعنی پاک و پاک کننده نیست، پاکه ولی پاک کننده نیست، پاکه یعنی مثلا روی لباس بریزه نجس نمیشه لباس، اما پاک کننده نیست، یعنی دیگه نمیشه با اون وضو بگیریم دوباره مثلا جمع بکنیم وضو بگیریم، یا اینکه غسل بزنیم مثلا، یا نجاستی رو پاک بکنیم، حتی گرچه در ظاهر شفافه، در ظاهر میبینیم شفافه. پس قول جدید اینه که آب مستعمل در فرض طهارت طهور نیست بلکه طاهره، اما قول قدیم خب عکسش میشه. قیل و نفله ها، خب قول ضعیفیه که حتی آب مستعمل در سنت هم به کار ببریم باز آن آب طهور نمیشه، فقط طاهر میشه. اما این قیل که گفتن یعنی قول ضعیف. فإن جمع فبلغ قلتين فطهور في الأصح. پس اگر جمع کرده شد آب مستعمل، فبلغ قلتين، پس به دو قله رسید، فطهور في الأصح، طهور میشه بنابر قول اصح. خب حالا ما آب مستعمل داریم، جمعشون کردیم، مثلا ظهر وضو گرفتم آبا رو جمع کردم، خب این آب الان مستعمله، کمتر از دو قله هم هست، کمتر از دو قله است، مستعمله، نمیتونم با اون وضو بگیرم دوباره یا بالاخره طهارت بگیرم. میاد وقت نماز عصر باز وضو میگیرم، این آب وضوم رو که مستعمله باز توی همون ظرفه میریزم. خب همینطور آب وضو هام رو، آبهای مستعمل رو جمع میکنم تا میرسه به دو قله. وقتی که به دو قله رسید دیگه طهور شده آب مستعمل. پس اگر جمع کرده بشه و به دو قله رسانده بشه، اون آب دیگه میشه طهور، پاک و پاک کننده میشه. اما چون که قبلا کمتر از دو قله بود، طاهر بود، فقط مستعمل طاهر بود، طهور نبود. ولا تنجس قلتا الماء بملاقات نجس، و نجس نمیشه دو قله آب به ملاقات نجس. و آنجا هم گفت بنابر اصح گفت دیگه، فان جمع فبلغ قلتین فطهور في الاصح، بنابر قول اصح، اصح و صحیح که گفت دیگه قول امام نیست بلکه قول اصحاب ما شافعیونه دیگه، اونجا خوندیم. و اصح دلالت میده که مسئله خلافیه، یک دو دلالت میده که قول امام نیست، قول اصحاب، سوم ارجحیت رو میرسونه، اصح به اون عمل میشه، مقابل اصح عمل نمیشه. و چهارم اینکه در مقابل قول اصح قول قوی وجود داره، اما اصح قول قوی تره. و اگرچه که مقابلش قول قویه، اون قول قوی رو ما تو مذهب اجازه نداریم بگیریم برای افتاء، برای افتاء اجازه نداریم مگر برای عمل نفس، برای عمل نفس. ولی فتوا بدن که مذهب اینه، نه. فإن غيره فنجس. پس اگر تغییر، خب نخوندیم اونجا فکر کنم، نه. ولا تنجس قلت الماء بملاقات النجس، و النجس نمیشه دو قله آب به رسیدن نجس. آب کمتر از دو قله به محض رسیدن نجاست نجس میشه. خب اینا دیگه بارها خوندیم، به دو قله رسید دیگه آب نجس نمیشه همینطوری نجاست توش بیفته، بلکه ما نگاه میکنیم رنگش تغییر خورد یا نه. تغییر نخورد، خب این یک مرحله. مرحله دوم طعمش تغییر خورد یا نه، نخورده. مرحله سوم میریم بوش تغییر خورده یا نخورده، نخورد پس پاکه. خلاصه اینکه آبی که به دو قله رسید بعد نجاستی در اون واقع شد، فورا حکم صادر نمی کنیم که این آب نجسه، بلکه نگاه می کنیم رنگش یا طعمش یا بو، یکی از اینها اگر تغییر خورد حالا نجس میشه. اما هیچ کدوم تغییر نخورده، نه رنگ نه طعم نه بو، پس هنوز آب به طهوریت خودش باقیه. فان غیره فنجسون، پس اگر تغییر داد آن را نجسه. آب دو قله آب نجاست رسید به اون و نجاست اونو تغییر داد میشه نجس. فان زال تغییره بنفسه او به ماء طهوره، پس اگر برطرف شد تغییر آن خود به خود یا با آب طهوره پاکه. پس آب دو قله داریم، نجاست در اون افتاد و بوش تغییر خورد، بوش تغییر خورد، بوی نجاست میداد، پس اون آب نجسی. الان دقت بکنید، آب دو قله است، آب نجسه. بعد از مرور زمان اون بو خود به خود برطرف شد. فإن زال تغییره بنفسه، از بین رفت تغییر خود به خود، پس پاک میشه، چون خود به خود از بین رفته اون بو دیگه پاک شده. یا مثلا همین مسئله که آب دو قله رسیده بعد نجاستی افتاد، خب بوش رو تغییر داد، گفتیم آب نجسه. خب بعد میایم ما اضاف میکنیم آب دیگر بر اون، یک قله مثلا اضاف میکنیم. وقتی یک قله اضاف کردیم حالا میبینیم که اون بو برطرف شده رفته، پس باز پاکه. فإن زال تغییره بنفسه او بماء طهره، یا طهره، طهره و طهره هر دو فعل ماضیه، یعنی فعله یا فعله هر دو درسته، ولی طهره فسیح تره، طهره فسیح تره، طهره باز درسته. اینجا کتاب من طهره نوشته. فإن زال تغییره بنفسه او بماء طهره، پس اگر زایل شد تغییر آن خود به خود یا با آب پاکه. او به مسک و زعفران فلا، یا با مسک و زعفران اون تغییر از بین بره، پس نه. همین مثالی که داریم میزنیم، آب دو قله هست، آب دو قله رسیده، نجاستی افتاد، بوش رو تغییر داد مثلا، بعد ما میایم مسک توش میریزیم، حالا میبینیم که اون بوی نجاست دیگه نمیده، دیگه بوی مسک میده، این پاک نیست. یا مثلا زعفران، مثلا آب دخول رسیده، نجاست افتاد، رنگش تغییر داد. حالا زعفران میریزیم، اون رنگه، اون رنگ نجاست دیگه از بین رفت و رنگ زعفران هم اونقدر نیست که آب رو از مطلق بودن خارج بکنه، باز هم پاک نیست. چرا؟ چون که الان میگیم اون ذات نجاست یا اون بو و اون رنگ هنوز باقیه مال اون نجاست، ولی این بوی مسک اومده بر اون غلبه کرده و ما الان دیگه نمیفهمیم که اون 100% اون بو، بوی نجاست از بین رفته، یا نمیفهمیم الان که اون رنگ نجاست الان از بین رفته، چون که بوی مسک و رنگ زعفران اونو پوشونده، معلوم نیست الان، اونو پوشونده. بخاطر همین این آب دیگه طهور نیست و نجس هنوز. و کذا ترابون و جسون فی الازهر، و همچنین خاک و گچ بنابر قول ازهر، باز هم همینطور مانند مسک و زعفران حکم میشه. یعنی بعد خاک بریزیم و اون تغییر، مثلا اون رنگ نجاست رو از بین ببره با افزودن خاک یا با قاطی کردن گچ، پس باز اون آب هنوز نجسه. پس حکم خاک و گچ به مانند مسک و زعفرانی که گفت فلا، پس نه، هنوز آب نجسه. و باز گفت که و کذا، گفت و کذا، پس مسئله خلافیه. و گفت فل ازهر که گفتیم مقابل ازهر قول قویه و ازهر قول امامه. خب شاید اول در ابتدای کار این ازهر و مشهور و اینا تکرار بکنیم که این قول امامه، این قول مثلا اصحابه، تا اینکه یه مقداری تو ذهنها نقش ببنده، دیگه بعد یه صحبت نمی کنیم در موردش. و دون هما ینجس بالملاقات، و کمتر از دو قله نجس میشه به ملاقات، به محض رسیدن نجاست. فان بلغهما بماء ولا تغیر به فتهورون، پس اگر بلغهما بماء، آن آب با آبی کمتر از دو قله داریم، آب کمتر از دو قله داریم، خب گفتیم به محض رسیدن نجاست نجس میشه، نجاستی در اون افتاد، یک قطره ادراری در اون افتاد، این آب چون کمتر از دو قله است نجسه. حالا فاین بلغه هما به ما، اون رو با قاطی کردن آب رسان اون رو به دو قله، همین آب کمتر از دو قله یک قطره نجاست توشه، آب به اون افزودیم رسوندیمش به دو قله، ولا تغییر بهی، و تغییر نخورد، یعنی رنگش، طعمش، بوش تغییر نخورده. فتهورون، پس تهور میشه، پاک و پاک کننده. فلو کوسر بی ایراد تهورن فلم یبلغ هما لم یتور، پس اگر زیاد کرده شد با وارد کردن آب تهور، فلم یبلغ هما، اما به دو قله نرسید، لم یتور، هنوز طاهر نیست. اما اگر مثلا یک پارچی داریم، خب یک قطره ادراری توش ریخته شده، آب میشه نجس. خب حالا ما بیایم این پارچه رو آبش بریزیم توی یک ظرفی، بعد یک پارچه دیگر آب پاک بریزیم توش، یا دو پارچه دیگر آب بریزیم توش، یا سه پارچه دیگر آب بریزیم توش، اما به دو قله هنوز نرسیده، پس هنوز همه اینها میشه نجس، گرچه که در ظاهر شفافه. و قیل طاهرون لا تهورون، قیل که قول ضعیفیه، قول ضعیفیه میگه که این آب طاهر میشه، تهور نیست. ما گفتیم این آب هنوز نجسه، اگرچه سه پارچه آب ریختیم توش، چهار پارچه آب ریختیم توش، این آب هنوز نجسه. همه آبها نجس میشه، اما قول ضعیفیه که میگه نه، این آب طاهره، نجس نیست، طاهره، پاکه، یعنی به روی لباس هم بریزه نجس هم نمی کنه، ولی پاک کننده نیست، طهور نیست، طهور نیست، چون که به دو قله نرسیده. خب این قول قول ضعیفیه، قول صحیح اینه که همه این آبها نجسه، اگر لباس هم بریزه، قطری از اون لباس هم بریزه، میشه اون لباس هم نجس. و یستثنا میتتون لا دم لها سائلون فلا تنجس مائعا علی المشهور، و استثناء کرده میشه مرداری که خون جاری نداره، پس نجس نمیکنه آب، نجس نمیکنه مایعی را بنابر مشهور، بنابر قول مشهور. مشهور هم قول گفتیم قول امامه، قول اصحاب نیست، قول امامه، مسئله خلافیه، قول امامه. مقابل مشهور قول ضعیفیه. خب پس استثناء کرده میشه مرداری که خون جاری براش نیست، که مایعات رو نجس نمیکنه بنابر مشهور. خب مرداری که خون جاری ندارن، مانند مثلا مگس، مانند مورچه، مور، اینهایی که خون جاری ندارن، خب بیفتن تو آب کمتر از دو قله، خب وقتی افتادن مردن، مرداره، اما استثناست، مردار گفتیم نجسه، اما این استثناست، نجس نمی کنه. پس ما یک لیوانی آب داریم توش، مثلا مگس بیفته بمیره، یا پشهی یا مورچه‌ای، خب میگیم این آب هنوز پاکه. و کذا فی قول نجس لا یدرکو طرفون، همچنین در قولی که نجاستی که چشم، طرف یعنی چشم، لا یدرکو، اون رو درک نمیکنه، اون رو نمیبینه. اینجا این عبارت محرره که امام رافعی میگه فی کذا فی قول، همچنین در قولی نجسی که چشم اونو نمیبینه، باز استثناست، استثناء کرده میشه، یعنی مشکلی نیست. عبارت محرره و داره میگه کذا فی قول، یعنی ضعیف قول دیگه، وقتی میگه کذا فی قول اونجا خوندیم، یعنی این قول ضعیفه، ولی امام نووی رحمه الله اینو تصحیح میکنه، میگه قلت و زل قول و ازهرو والله اعلم. امام نووی رحمه الله میگه که زل قول و ازهرو، این قول، زا این اسم اشاره است اینجا، این قول ازهره، یعنی نجاستی که چشمونو نمیبینه، نجاستی که چشمونو نمیبینه تأثیری نداره. خب مثل چی نجاستی که چشمون نمیبینه؟ مثلا مدفوعی باشه، مدفوعی تری، مگس روش نشست، خب بعد اون مگس بلند شد اومد روی لباس کسی، خب چون که مدفوع تره، رطوبت داره، و اون مگس نشسته روش، 100% یه مقداری از اون مدفوعه بر پاهای اون مگس قرار میگیره. این مگس از اونجا بلند شد، مستقیم روی لباس کسی نشست،
خب و 100% هم یک مقدار جزئی که شاید مثلا بگی با چشم حالا دیده نمیشه، که با میکروسکوپ دیگه میتونیم ببینیم. خب 100% اونجایی که روی لباس نشسته دیگه اثر پاهاش مال مدفوع رو بدن میذاره، ولی اونقدر ریزه ناچیزه که با چشم نمیبینیم، ولی میفهمیم که 100% انتقال داده نجاست. خب بحث در مورد اینه، نجاستی که چشم اونو نمیبینه. خب حالا آیا این لباس نجسه؟ یا مثلا یه لیوان آب داریم، یه پارچ آب داریم، همون مگسه که از روی مدفوع بلند شد مستقیم پاش رو گذاشت تو همین آب لیوانه یا آب پارچه، آیا این آب نجس میشه؟ دیگه نمیتونیم باش طهارت بگیریم، وضو بگیریم مثلا، یا نه نجس نیست؟ خب این استثناست، یعنی نجس نمیشه. عبارت محرر اینه که نجس میشه، و کذا فی قول نجس لا یدرکو طرفون، یعنی کذا فی قول داره میگه بعد میگه امام نووی تصحیح میکنه میگه قلت ذل قول ازهر، میگم که این قول ازهره. خب همینجا اکتفا میکنیم دیگه زیاد میشه. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.